توی اپیزود قبلی بررسی کردیم ترس و خنده چیه و فهمیدیم دلیل علاقه ما به فیلم‌های ترسناک چیه. توی این اپیزود قصد داریم چند تا فیلم ترسناک معرفی کنیم. تا دلتون بخواد فیلم ترسناک ساخته شده در ساب ژانرهای مختلف، مثل اسلشر، مثل اره و رانک ترن، روانشناختی مثل روانی، کمدی وحشت مثل زامبیلنگ، گوتیک، فولک و خیلی گونه‌های دیگه. اینکه شما چه سبکی دوست دارید و کدوم فیلم به نظرتون ترسناک‌تر از بقیه است، همه یه جورای سلیقه‌ایه. ولی اگر به صورت علمی بررسی بشه چی؟ اگه علاقه داشته باشید و کمی حوصله بکنید، در ادامه تحقیقی رو بررسی می‌کنیم که اومده به صورت علمی یک لیستی از ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ تهیه کرده. چطوری؟ بر چه اساسی؟ بهش خواهیم رسید. سلام، من فرزاد هستم. امروز 10 اردیبهشت 1400 و اینجا اپیزود 8 از پادکست نقطه آبی کمرنگ. طبیعتاً امکان این که همه فیلم‌های ترسناک و ژانر وحشت رو توی یک اپیزود، توی یک پادکست معرفی کنیم نیست. بنابراین من خیلی کوتاه و خلاصه صحبت می‌کنم و فقطم فیلم‌هایی رو بررسی می‌کنم که حرفی برای گفتن داشته باشن یا یه روندی، یه تغییری ایجاد کرده باشن توی ژانر خودشون توی سینما، یا دست کم خودم اون فیلم‌ها رو دوست داشته باشن. تاریخچه فیلم‌های ترسناک به حدود 100 سال پیش برمی‌گرده. سال 1890 ژورژ ملیس، یا اگر به فرانسوی بخوایم بگیم ژورژ ملیه، فیلم قلعه اشباح رو می‌سازه که خیلی‌ها اون رو اولین فیلم تاریخ توی ژانر وحشت می‌دونه. ژورژ ملیه چند تا فیلم ترسناک دیگه هم می‌سازه و کارگردان‌های دیگه‌ای هم شانسشون رو امتحان می‌کنن و حتی ژاپن هم از همون زمان وارد این هیته میشه. همه این فیلم‌ها صامت بودن و خب شما فکرشو بکنید، با یه فیلم صامت بخواید تماشاچی رو بترسونید. بین سال‌های 1900 تا 1920 دو تا فیلم خیلی معروف، فرانکنشتاین و دکتر جکیل و آقای هاید، ساخته میشه که خب حتی اگر ندیده باشید احتمال خیلی زیاد اسمشون به گوشتون خورده. تا اینجای کار همه فیلم‌ها صامت بودن. تازه بعد از دهه 1930 بود اگر اشتباه نکنم که فیلم‌ها دارای صدا و رنگ شدن و حتی همین دوتا فیلم قبلی هم بازسازی شدن. در دهه 40، در دهه‌های 40 و 50 انواع فیلم‌های ترسناک ساخته شد و گودزیلا هم توی همین دوران بود که ظهور کرد. توی دهه 60 ما زامبی ها رو داشتیم با فیلم شب مردگان زنده جورج رومرو که خب یکی از مشهورترین فیلم های ژانر خودشه و در واقع یه فیلم ترسناک کلاسیکه. می‌رسیم به دهه 60 و فیلم روانی آلفرد هیچکاک که در اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم. یه سری از شخصیت ها هستن که شما چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد نمیتونید منکر بزرگی و تأثیرشون توی حرفه خودشون باشید. هیچکاک از اون دسته از آدم هست. بنیاد فیلم آمریکا یه سری لیست برترین های تاریخ سینما داره که فیلم روانی در لیست برترین فیلم های تاریخ سینما رتبه 18 رو داره و شخصیت منفی فیلم توی لیست برترین بدمن های تاریخ رتبه دوم رو داره. دیگه از بحثای فنی و تکنیکی فیلم هم که میگذریم. توی همین دهه 60 ما فیلم پرندگان رو هم داشتیم، باز هم از هیچکاک، انزجار رومن پولانسکی و بچه روزماری، باز هم از رومن پولانسکی. خیلی ها اعتقاد دارن بچه روزماری بهترین فیلم ترسناک تاریخ سینماست و واقعا فیلم ترسناک و خوبیه، یعنی هم فیلم خوبیه و هم فیلم ترسناکیه. و اما دهه هفتاد چند تا از بهترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما ساخته شد. کشتار با اره برقی در تگزاس که بعدها از روی این فیلم یه بازسازی انجام شد، دو تا هم بازسازی کردن، در واقع یک و دو رو ساختن از روش، که معمولا اگر اهل فیلم باشید میدونید که بازسازی‌های هالیوود چیز جالبی از آب در نمیاد. حالا توی ادامه چندین و چند مورد از اینا رو با هم بهش میرسیم. توی همون دهه بیگانه ریدلی اسکات رو داشتیم که در دهه 80 بیگانه 2 رو جیمز کامرون میسازه و اواخر دهه 80 هم بیگانه 3 رو دیوید فینچر میسازه، یعنی سه تا قول سینمای سگانه بی‌نظیر رو میسازن. این هم از اون فیلم هایی که من خودم به شخصه دوست ندارم، ولی خب نمیتونیم منکر خوب بودن و تأثیرگذار بودنشون توی سینما باشیم. فیلم های دیگه آرواره های استیون اسپیلبرگ، اریزر هد دیوید لینچ، تپا چشم دارن، هالووین، ساسپیریا و خیلی فیلم های موندگار دیگه. کلن انگار یک موج اون موقع را افتاده بود و همه کارگردان ها داشتن یه جوری وارد سینمای وحشت می شدن. دو تا فیلم هست که فکر میکنم همه ما ایرانی ها مخصوصا اگر دهه 60 باشین دیدین و باهاش خاطره دارین: طالع نحس و جنگیر. به نظر خود من جنگیر بهترین و ترسناکترین فیلم تاریخ سینماست. هنوز هم که هنوزه، بعد از حدود 40 سال وقت این فیلم رو ببینم میترسم و چیزی هم که از دور و بریام شنیدم واقعا همینه که اونها هم همین الان میبینن میترسن. حاشیه و حرف و حدیث هم کم نداشته این فیلم، مثل مردن 9 نفر از عوامل فیلم در طول فیلم برداری یا آتیش گرفتن لوکیشن فیلم برداری که فقط اتاق دختر بچه سالم میمونه، یا تهدید به قتل لیندا بلر که باعث شد تا مدت‌ها با بادیگارد این ور اون ور بره. لیندا بلر هم همون دختر نوجوانی هست که به قول معروف شیطان وارد بدنش میشه. دهه 80 دهه جالبیه از نظر فیلم‌های ترسناک. یه سری پدیده‌هایی ظهور می‌کنن توی این دهه که من واقعاً علت محبوب شدنشون و علت مطرح شدنشون رو نمی‌فهمم با عقل ناقصی که دارم. هیچ وقت نبرام ترسناک بودن این فیلم‌ها، من حتی اونقدر کشش داشتن که بخوام برم ببینم. یعنی تا میشستم میدیدم چند دقیقه اول، نیم ساعت اول حوصله‌ام سر میرفت. سرآمدشون شخصیت چاکیه، یه عروسک بچگونه که هیچ کس خبر نداره که روح یک قاتل در اون وجود داره. این عروسک چاقو به دست میگیره و همه رو میکشه. حالا این چه جذابیتی میتونه داشته باشه واقعا من نمیدونم. چندین و چند دنباله هم از این فیلم ساخته شد. یا مثلا یک گرگینه آمریکایی در لندن، یا مه، یا مگس. همه اینها از فیلم‌های معروف و کلاسیک سینمای وحشت هستن، ولی من به هیچ عنوان تا حالا نتونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم. فیلم اویل دد که توی ایران به اسم کلبه وحشت معروف بود و همینطور کانیبال هولوکاست که به نام جزیره آدمخوارها میشناختن توی ایران، توی همین دهه ساخته شدن. یادم اون زمان همه میگفتن این فیلم جزیره آدمخوارها مستنده و بعدن دوربین رو پیدا کردن و این فیلم رسیده دست بقیه و حالا این فیلم در اومده. این از اینجور شایعات. ولی دو تا پدیده هم داریم توی دهه 80. اولیش کابوس در خیابان علم و شخصیت فردی کروگر با صورت سوخته و دستکش تیغدار که میاد توی خواب یک سری نوجوان و اتفاقات بدی برای اونها رقم میزنه. جالب، اولین فیلم جانی دپ هم همین فیلم کابوس در خیابان علمه. بعدن دنباله های این فیلم هم ساخته شد که هیچ کدوم موفقیت شماره اول رو نداشتن. پدیده دوم اما درخشش یا شاینینگ استنلی کوبریک. من خودم کلن با کوبریک نمیتونم ارتباط برقرار کنم. حالا اینم از نادونی منه. ولی کوبریک هم از اون فیلمسازاییه که بزرگ بودن و تأثیرشون توی سینما به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت. و قطعاً فیلمهاش هم فیلمهای فوق‌العاده‌ایه. بگذاریم. و اما فیلم درخشش. امکان نداره شما لیستی از بهترین فیلمهای ترسناک ببینید توی هر سایتی، توی هر مجله‌ای و درخشش توش نباشه. به نظر خیلی از منتقدای سینما درخشش بهترین فیلم ژانر وحشت تمام دورانه. کوبریک هم معروف بوده به اینکه بارها و بارها یه سکانس رو میگرفته تا نتیجه دلخواهش رو بگیره. جالبه بدونید که توی صحنه‌ای که جک نیکلسون در حمام رو با تبر میشکنه 60 تا در استفاده شده. یعنی 60 بار این سکانس رو تکرار کردن و گرفتن تا مورد دلخواه آقای کارگردان قرار گرفته. یه سری از این وسواس‌های کوبریک بوده که این فیلم و سایر فیلم‌های اون رو اینقدر موندگار کرده. دهه 90 چه از لحاظ موزیک و چه از لحاظ سینما دهه خیلی خوبی بود. در واقع دهه فوق‌العاده‌ای بود. جدای از فیلم‌های ژانر وحشت که در ادامه در موردشون حرف می‌زنیم، کلی فیلم خوب داریم توی این دهه. فیلم‌هایی که خیلیامون چندین و چند بار تا حالا دیدیم و خیلی‌هاشون فیلم‌های مورد علاقه ماست. روح، فهرست شیندلر، مأموریت غیرممکن، بادیگارد، هفت، نمایش ترومن، رهایی از شاوشنگ، تلما و لوئیز، بیفور سانرایز، گودفلاز، زن زیبا، ادوارد دستقیچی، پالپ فیکشن، فارست گامپ، شیرشاه، داستان اسباب‌بازی، تایتانیک، فایت کلاب، ماتریکس و و و و خیلی فیلم های دیگه. اما سینمای وحشت در دهه 90. خیلی سریع داریم پیش میریم. گفتم اگر بخوایم همه فیلم ها رو ما حتی بخوایم اسم ببریم کلی طول میکشه و بنابراین یه سری فیلم های منتخب رو ما فقط معرفی میکنیم. حالا در ادامه فیلم ها جدیدتر که باشه بیشتر بهش میپردازیم. سال 1991 فیلم سکوت بره ها ساخته شد. از روی شخصیت هانیبال لکتر قبل و بعد از سکوت بره ها خیلی فیلم ساخته شده، ولی هیچ کدومشون مثل این یکی موندگار و دیدنی نیستن. داستان فیلم، کارگردانی، بازی فوق‌العاده آنتونی هاپکینز و همه کاری کردن کارسون. 5 تا اسکار میبره این فیلم از جمله بهترین فیلم. سال 92 فرانسیس فورد کاپولا دراکولای برام استاکر رو میسازه با بازی گری اولدمن و باز هم آنتونی هاپکینز. من خودم زیاد این فیلمو دوست ندارم فیلمش، ولی فیلم خوبیه و خیلی ها فیلم مورد علاقه شونه. من زیاد دیدم که این فیلم مورد علاقه شونه. فیلم بیگانه 3 که قبلا هم بهش اشاره کردیم ساخته دیوید فینچر سال 92 ساخته شد. فیلم های دیگه ای هم هستن مثل مصاحبه با یک خوناشام با بازی تام کروز و براد پیت، اسلیپی هالوی تیم برتون با بازی جانی دپ و یا از طلوع تا غروب به نویسندگی برادر تارانتینو. اینا همه فیلم های خوبی هن، ولی اگر بخواین بترسین به درد این کار نمیخورن حقیقتا. اما تا آخر این دهه به غیر از خیلی از فیلم های ترسناکی که ساخته شده و کاری باهاشون نداریم، چند تا پدیده هم ظهور کردن. اولین پدیده فیلم جیغ بود، یه فیلم اسلشر با رگه‌های کمدی که خیلی موفق بود هم توی گیشه و هم نظر منتقدا رو خیلی جلب کرد و الان تبدیل شده به فیلم کلاسیک. حاشیه‌هایی هم داشت مثل قطرهایی که بعداً با ماسک گوست فیس صورت گرفت و قاتلا اعتراف کردن که این فیلم روشون تأثیر داشته. چند تا دنباله هم از این فیلم ساخته شد که خب هیچ کدومشون موفقیت فیلم اول رو نداشتن. سال 1998 فیلم حلقه ساخته شد، حلقه نسخه ژاپنی. این فیلم از این جهت یک پدیده بود و هست که باعث شد سبک و سیاق جدیدی از فیلم ترسناک ابداع بشه. به دنبال این فیلم بازسازی هالیوودی این فیلم رو داشتیم که خب فیلم خوبی هم از کار در اومد. بعدش هم فیلم کینه، پالس و دارک واتر رو داشتیم. این روند باعث شد اصلا یه سبکی به وجود بیاد به نام جی هارر یا فیلم ترسناک ژاپنی که هنوز هم واقعا جز بهترین های سینمای وحشت هستن. من خودم نسخه ژاپنی حلقه رو ترجیح میدم. فیلم کینه هم همینطور. فیلم کینه هم نسخه ژاپنیش به نظرم بهتره یا حداقل ترسناکتره. درست یک سال بعد فیلمی اکران شد به نام پروژه جادوگر بلر. توی سینما ژانری داریم به نام فاند فوتیج یا ویدیوی پیدا شده. یعنی فیلم حالت مستندگونه داره و کل فیلم بر این اساسه که یه فیلمی پیدا شده و اتفاقاتی که افتاده رو ما داریم میبینیم. مثل همون جزیره آدمخوارا که صحبت کردیم در موردش. دوربین رو دسته و با لرزش همراهه، انگار که کل فیلم با یه هندیکم فیلم برداری شده، مثل فیلم پارانورمال اکتیویتی یا کانیبال هولوکاست که قبلا در موردش صحبت کردیم. ولی پروژه جادوگر بلر به قول معروف یه جان دوباره‌ای به این سبک داد و بعد از اون خیلی فیلم ها ساخته شد به این صورت. در زمان خودش هم خیلی سر و صدا کرد و تبلیغاتی هم که شد بی تأثیر نبود. اینکه این اتفاقات کاملا واقعیه و این یک فیلم نیست و از این جور حرف‌ها و شایعات که خب همش شعارهای تبلیغاتی بود در واقع. دقیقا مثل پارانورمال اکتیویتی که دوتا نابازیگر داشت و خب دامن میزد به این شایعات تبلیغاتی. یه دنبال هم ساخته شد از همین فیلم جادوگر بلر که خب فاجعه ای بیش نبود و به نظر من حتی اصلا امتحانش هم نکنید. اما باز هم یک اولین دیگه، ام نایت شایامالان، کارگردان هندی که با فیلم حس ششم واقعا ترکون و همون موقع به ما نوید اینو میداد که یک کارگردان تازه نفس با کل ایده جدید توی ژانر وحشت اومده کار کنه. بعد از اونم فیلم های خوبی ساخت همین ام نایت شایامالان که بهش میرسیم. اما میرسیم به قرن 21. سال 2001 اولین شماره از فرانچایز مقصد نهایی یا فاینال دستینیشن اکران شد. ببینید من گفتم قبلا اگر بخوام همه فیلم ها رو ازشون اسم ببرم و معرفی کنم چندین و چند اپیزود طول میکشه. بنابراین فقط فیلم هایی که یک تأثیری داشته باشن توی سینما یا کمتر دیده شده باشن رو معرفی میکنم. یا گفتم حداقل خودم دوست داشته باشم اون فیلم ها رو. بگذاریم. تا حالا 5 شماره از فیلم مقصد نهایی ساخته شده که مثل خیلی از فرانچایزهای هالیوود فقط همون شماره اولش خیلی با استقبال روبرو شد و شماره‌های بعدی دیگه خلاقیت یا چیز تازه‌ای نداشتن. البته شماره 2 فیلم هم خوب بود ولی شماره‌های بعدی واقعاً حرفی نداشتن برای گفتن و یه سری سوژه و داستان تکراری رو دنبال می‌کردن. اینجا خبری از روح و شیطان و قاتل سریالی و عروسک قاتل و اینها نیست. همه اتفاقات کاملا طبیعی‌اند و همین موضوع بود که داستان فیلم رو خیلی تازه و نو کرده بود. سال 2001 گیرمو دلتورو کارگردان مکزیکی فیلم ستون فقرات شیطان رو می‌سازه یا The Devil's Backbone. فیلمی که کلا متفاوته با هر فیلم ترسناک دیگه‌ای که دیدید. کلن دلتورو استاد اینه که داستان اصلی فیلمشو در بستر یک دوره تاریخی تعریف کنه، مثل فیلم هزار توی پنج که داستان فیلم در زمان جنگ‌های داخلی اسپانیا زمان ژنرال فرانکو اتفاق میفته، ولی کاملا خیالیه و در واقع واقعیت با تخیلات یک دختر بچه مخلوط میشه و بیننده هم خیلی موقعها گیج میشه و مرز بین تخیل و واقعیت رو گم میکنه. دیویلز بکبون هم در همون زمان جنگ‌های داخلی اسپانیا در یک مدرسه شبانه روزی روایت میشه. این دوتا فیلمو اگر ندیدید حتما در اولین فرصت ببینید، قول میدم پشیمون نمیشید. در همون سال یعنی سال 2001 فیلم Others اکران شد که دیگه واقعا فکر نمی‌کنم این فیلم نیازی به معرفی و تعریف داشته باشه. فیلمی که هم ترسناکه، هم فیلم خوبیه و هم تا آخرین لحظه شما نمیدونید چه اتفاقی داره میفته. پس مستقیم میریم سراغ سال 2002. سال 2002 دو تا فیلم خیلی خوب داریم از نظر من. فیلم جوان یا همون کینه که گفتیم دنبال روی همون فیلم رینگ سال 98 بود به همون سبک و سیاق. سال 2004 هم نسخه هالیوودی فیلم اومد که به نظر من هر دوتا فیلم نسخه اصلیش بهتره، گفتم قبلا. البته اینجا هالیوود یه ناپرهیزی کرده و فیلمای خوبی ساخته واقعا از روی نسخه های ژاپنی. فیلم های دارک واتر و پالس هم هستن که خب مثل رینگ و کینه خوب در نیومدن، ولی به هر حال ارزش یک بار دیدن رو دارن. فیلم حلقه نسخه هالیوودی هم همین سال اکران شد که فکر کنم همه دیده باشن و صحبتی در موردش نمی کنی. اما میرسیم به یکی از بهترین فیلم ها توی ژانر خودش، یا اگر بگیم بهترین توی ژانر خودش بیراه نگفتیم. فیلم آخر و زمانی و زامبی و همگیری ویروس و اینجور فیلم ها زیاد ساخته شده، ولی به نظر من با تقدیر از فیلم قطار بوسان که فیلم خیلی خوبیه و کمتر هم دیده شده، فیلم 28 روز بعد بهترینه. کارگردان فیلم دنی بویله که بیشتر با فیلم های میلیونر زاغنشین و 127 ساعت میشناسیمش. بازیگر فیلم هم کیلین مورفیه یا همون توماس شلبی پیکی بلایندرز. اما چرا میگم بهترینه و فرق میکنه با بقیه فیلم های ژانر خودش؟ ببینید اینجا ما فقط با حمله زامبی ها یا یه ویروس همه‌گیر روبرو نیستیم. فیلم علاوه بر این موضوعات داره به تنهایی انسان میپردازه و تنهایی انسان رو در واقع داره به ما نشون میده و اینکه توی یک چنین شرایطی چقدر تنهایی انسان و دور بودن از اجتماع و بقیه آدم ها میتونه وحشتناک و غم انگیز باشه. سال 2007 هم یک شماره دیگه از این فیلم ساخته شد به نام 28 هفته بعد که فیلم بدی نبود، ولی خب اصلا نمیشه مقایسش کرد با فیلم اول. خلاصه که این فیلم رو ببینید و 2 ساعت لذت ببرید. اما پدیده‌ای به نام اره و شخصیت جیکسا. سال 2004 جیمز وان مالزیایی فیلم اره رو می‌سازه که خیلی موفق بود و کلاً سبکش فرق می‌کرد با بقیه فیلم‌های این ژانر. علاوه بر خون و خونریزی که توش بود، داستان خیلی معمایی بود و نقطه عطفش هم پایان بندی فیلم بود. تا حالا 8 شماره از این فیلم ساخته شده که به غیر از 2 شماره اول بقیه فیلم ها فقط و فقط یه سری سوژه و داستان تکراری رو دنبال میکنن و فقط هدف تجاری دنبال میکنن و نه تنها نتونستن هیچ وقت نزدیک بشن به فیلم اول، حتی لطمه هم زدن به شهرت و محبوبیت اون شماره اول و دوم فیلم. اره 9 هم به اسم مارپیچ قرار بود پارسال اکران بشه که به خاطر کرونا به تعویق افتاد و احتمالاً تا 1 ماه دیگه باید اکران بشه اینجوری که من میخوندم. تهیه کننده های فیلم میگن فیلم متفاوتیه، فرق میکنه با شماره های قبلی و مقایسهش کردن با همون شماره اول فیلم اره، ولی خب قاعدتا هیچ ماسبندی نمیگه ماست من ترشه. با این حال حضور ساموئل ال جکسون خودش دلیلیه برای اینکه منتظر اکران این فیلم باشی. اینم بگم جیمز ون رو اگر نمیشناسید، ایشون فیلمای کانجورینگ و اینسیدیوس را هم ساخته. اگرم از خون و خونریزی و انتقام خوشتون میاد، فیلم شهدا رو از دست ندید، یه فیلم فرانسوی که باید حواستون باشه حجم خشونت این فیلم خیلی زیاده. تا پایان این دهه فیلم‌های زیادی داریم که بشه معرفی کرد. فیلم مه به کارگردانی فرانک دارابوند که قبلاً فیلم مسیر سبز و رهایی از شاوشنگ رو ساخته بود که من اصلاً دوست ندارم فیلمشو. فیلم بدن جنیفر که یه کمدی ترسناکه و به نظرم جذاب‌ترین نکته فیلم حضور مگان فاکس که یه جورایی جذابیت‌های جنسی فیلم رو برده بالا. فیلم مرا به جهنم ببر یا Drag Me to the Hell که فیلم بدی نیست، ارزش یک بار دیدن رو داره. فیلم یتیم خانه که یه فیلم اسپانیاییه و فیلم یتیم که آمریکاییه و جفتشون هم فیلم‌های خوبیه. دریاچه بهشت، ضد مسیح، مثلث، نبرد سلطنتی که یه فیلم ژاپنیه، غریبه‌ها، روانی آمریکایی، داستان دو خواهر، مراسم جنگیری امیلی روز و خیلی فیلم‌های دیگه که حالا این چند تایی که گفتم به نظرم بهترینشون بود. و با احترام به همه این فیلم‌ها می‌خوایم بریم سراغ یک فیلم اسپانیایی. فیلم رک، REC که در واقع همون ریکورده. یادتونه در مورد سبک فیلم نوار پیدا شده صحبت کردیم و اینکه انگار این فیلم‌ها با یه هندیکم فیلمبرداری شدن و حالت مستندگونه دارن؟ این فیلم دقیقاً همین جوریه. به خاطر اتفاقاتی که توی یک آپارتمان میفته، مجبور میشن کل آپارتمان رو قرنطینه کنن و گزارشگر تلویزیون و همکارش که برای تهیه گزارش اومدن هم اونجا گیر میافتن و قرنطینه میشن. و ما فیلم رو از دوربین این گزارشگر میبینیم. فیلم اولش یکم شلوغه که خب باید هم باشه به خاطر اتفاقات داستان، ولی اگر کمی حوصله به خرج بدید و تا آخر فیلم رو ببینید متوجه میشید که فیلم هرچی به آخرش نزدیک میشه ترسناکتر میشه. فیلم انقدر موفق بود که بعدن هالیوود هم یک نسخه از روی اون ساخت به نام قرنطینه که لازم نیست بگم بد بود دیگه طبیعتاً. شماره 2، 3 و 4 این فیلم هم ساخته شد که خب سراغشون نرید، وقتتون رو اصلا تلف نکنید. و اما فیلم تپه‌ها چشم دارند، محصول سال 2006، یکی از فیلم‌های مورد علاقه خودم. شعار تبلیغاتی فیلم هم اینه: هر کی خوش شانس‌تر باشه زودتر می‌میره. این آهنگ هم تیتراژ اول فیلم تپه‌ها چشم دارند بود. فیلم در واقع بازسازی فیلمیه که سال 1977 ساخته شده. نسخه اصلی رو من ندیدم و قاعدتا نمیتونم نظری بدم در موردش. ولی نسخه سال 2006 فیلم فوق‌العاده‌ایه. شخصیت ها همون شخصیت هن، داستان همون داستانه، فقط تکنولوژی فیلم بروز شده، کیفیت فیلم بهتر شده و فیلم فوق‌العاده‌ای از آب در اومده. بعضی جاهای فیلم واقعاً ترسناکه، نه ترس از چیزی که وجود داره، ترس از چیزی که بیننده میدونه هست، ولی شخصیت‌های داستان نه. فیلم داستان یک سری انسان‌هاییه که ژنتیکی تغییر پیدا کردن و الان تبدیل شدن به یک سری آدم‌خوار. گفته میشه که توی قرن 16 میلادی قبیله‌ای توی اسکاتلند بودن که مردم یک روستا رو میگرفتن و میخوردن و داستان فیلم هم از همین میاد، از همین داستان قبیله آدمخوار توی اسکاتلند. از همون شروع فیلم و تیتراژ و آهنگ فیلم شما تعلیق و ترس رو حس میکنید و در ادامه 2 ساعت نفسگیر رو شاهد هستید. بگذاریم بریم سراغ فیلم بعدی که من کمتر شنیدم دیده شده باشه، فیلم دیسنت. به فارسی نزول ترجمه شده ولی به نظرم میشه نژاد یا نوع هم ترجمه بشه با توجه به داستان فیلم. شخصیت‌های اصلی فیلم 5 تا زن هستن که تصمیم میگیرن برن غارنوردی و کل داستان فیلم هم توی یک غار اتفاق میفته. اینجا باز هم ما دوربین روی دست و نوار پیدا شده و اینجور چیزها رو داریم ولی به بهترین شکل خودش. بعد از اینکه این غارنوردای ما متوجه میشن که توی غار تنها نیستن، داستان ما تازه شروع میشه. یکی از شاخصه های اصلی فیلم های ترسناک صداگذاریه که این فیلم این کار رو به بهترین مدل خودش انجام داده. حتی طبیعی ترین صداها به ترسناکتر شدن فیلم کمک کرده. جدای از تعلیقی که توی فیلم هست، درگیری هایی که بین شخصیت ها پیش میاد و همچنین وجود موجودات دیگه توی غار باعث میشه فیلم لحظه ای از هیجان و تنش نیفته. فیلم لحظه های ترسناکی که شما رو از جا بپرونه خیلی نداره، ولی همون تعداد کمی هم که داره واقعا شما رو میترسونه. خلاصه اگر فوبیای جای تاریک یا فضای بسته ندارید و اگر میخواهید واقعا بترسید، این فیلم رو از دست ندید. من این فیلم رو چندین بار توی جمع‌های مختلف دیدم و واکنش آدما رو دیدم که چجوری میترسن. چند تا فیلم دیگر رو خیلی کوتاه معرفی کنیم و پرونده این دهره رو هم ببندیم. فیلم فعالیت فراطبیعی که از اون فیلم‌هایی که نیازی به معرفی نداره و همه دیدیم. فقط جالبه بدونید که فیلم نامه این فیلم از طرف چند تا کمپانی بزرگ رد شد و در نهایت این فیلم با بودجه 15,000 دلاری ساخته شد و 200 میلیون دلار فروش داشت. فیلم از این نظر فیلم فوق‌العاده‌ایه که شما در طول فیلم هیچ چیزی که بخواد شما رو بترسونه نمی‌بینید. نه از روح و جن خبری هست، نه از خون و خونریزی خبری هست، هیچی. ولی دقیقاً همین نکته است که باعث شده این فیلم انقدر موفق بشه. بعداً 5 تا شماره دیگه از این فیلم ساخته شد که نه مستقل بود، نه ترسناک بود و نه خوب بود. کلاً نمیدونم هالیوود چه اصراری داره فیلم‌های خوب و خراب بکنه با بازسازی و ساختن دنباله‌هاش. فیلم بعدی فیلم شاتر. شاتر نونوا نه، شاتر. که بازسازی یک فیلم تایلندی به همین اسمه. از اون فیلمایی که هالیوود از دستش در رفته و تونسته خوب بازسازی کنه. یک زوج بعد از تصادفی که میکنن متوجه اتفاقهای عجیب و غریبی میشن و پسر که عکاسه توی عکساش چیزای غیر عادی میبینه. فیلم آخر فیلم هاستله به تهیه کنندگی برادر تارانتینو که 45 دقیقه اول فیلم پر از خوشگذرونی و مست کردن و سکسه، ولی از بخش دوم فیلم داستان تازه شروع میشه و به چندشترین و خشنترین شکل ممکن با اعصاب و روان شما بازی میکنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ دهه آخر و فیلم‌های ترسناک همین 10 سال اخیر، چند تا فیلم کمدی ترسناک هم معرفی کنیم. آهنگی که شنیدین مربوط به فیلم شاون آف ده دید بود. اولین فیلم لیست ما و در واقع اولین فیلم از سگانه کورنتو یا سگانه خون و بستنی. سیمون پگ و نیک فراست یک زوج هنری درست کردن و یک سگانه به کارگردانی ادگار رایت ساختن. اولیش همین شاون آف ده دیده. هات فاز و وردز اند فیلم های بعدی هستند که هر 3 تا فیلم هم واقعا فیلم های خوبی هن و میتونن شما رو بخندونن. شان آف ده دید بیشتر کمدیه تا ترسناک. در واقع توی صحنه های ترسناکش هم شما رو وادار به خندوندن میکنه. شخصیت های فیلم 2 تا جوون سرخوشن و یه جورایی گیج که کلن انگار پایان دنیا و زامبی ها رو جدی نگرفتن و این سرخوش بودنشون حتی در مواجهه با زامبی‌های خطرناک هم از بین نمیره و خیلی جاها حتی کمکشون هم میکنه. خلاصه که فیلم رو ببینید و لذت ببرید. ببینید وقتی میگم فیلم کمدی ترسناک، منظورم فیلم‌های مثل اسکری مووی یا همون فیلم ترسناک نیست که 4-5 شماره ازش ساخته شده. اونا یه سری فیلم زرد و بیمزه هستن که فقط جنبه تجاری دارن و اصلا توی هیچ زمینه‌ای نمیشه در موردشون بحث کرد. سخته که یکی بیاد یه فیلم بسازه که هم بتونه شما رو بخندونه و هم یه جاهایی شما رو بترسونه. به همین خاطر من 5 تا فیلم انتخاب کردم که اولیش رو گفتیم و بقیه‌اش رو هم خیلی سریع بهش اشاره میکنم و رد میشیم از روش. فیلم دوم لیست ما بیتل جوس است که دومین فیلمیه که تیم برتون کارگردانی کرده. خب وقتی اسم تیم برتون میاد، ترس و فانتزی هم همراهش میاد قاعدتا. کلی از این فیلم‌های فانتزی داره که خدایش هم همشون خوبن واقعا. این فیلم بیتل جوس سال 1988 ساخته شده و بعدن هم یک انیمیشن از روی این فیلم ساختن. فیلم بعدی زامبی لنده که شاید خیلیاتون دیده باشید. زامبی و آخر الزمان و 4 نفر که دارن سعی میکنن زنده بمونن. ارتباط بین این 4 نفر و اتفاقاتی که میفته یک موقعیت کمدی ایجاد میکنه. به نظرم هم خیلی کمدی باحالی داره و هم صحنه‌های ترسناکش منطقیه و با فضای فیلم خیلی مچ شده. بازیگرای خوبی هم داره: وودی هارسون، جسی آیزنبرگ، اما استون و ابیگیل برسلین. شما فکر کنید آخر الزمانه و انسان‌ها تبدیل به زامبی شدن. حالا یک پسر زامبی عاشق یک دختر میشه، ولی دختره زامبی نیست، انسانه. این چیزی که گفتم داستان فیلم وارم بادیز یا بدنهای گرمه. کلن قواعد فیلم‌های زامبی توی این فیلم نادیده گرفته شده. مثلا زامبی‌ها اینجا نمی‌دون، خیلی عادی و آروم راه میرن مثل آدم‌های عادی. ولی نتیجه کار خیلی خوب از آب در اومده. فیلم یه جورایی یه فیلم تینیجریه ولی سرگرم کننده است و ارزش یک بار دیدن رو داره. فیلم بعدی The Final Girls یا دختران نهاییه. یه دختر جوونی مادرش میمیره، مادرش بازیگر بوده. یکی از دوستاش پیشنهاد میکنن که برای گرامی داشت مادرش بیان یکی از فیلم‌های اون رو توی سینما ببینن. طی یک اتفاقاتی این دختر خانم و دوستاش کشیده میشن توی اون فیلم، فیلمی که مادرش داره بازی میکنه. اونجا اتفاقات بدی برای دختر و دوستاش میفته. این فیلم هم بیشتر فانتزیه تا ترسناک باشه، ولی خب صحنه‌های خشن هم کم نداره. خب بعد از این 4-5 تا فیلم کمدی ترسناک بریم سراغ لیست آخرمون، یعنی فیلم‌های ترسناک 10 سال اخیر. چون تعداد فیلم ها خیلی زیاده و در واقع تعداد فیلم های خوب خیلی زیاده توی این 10 سال، من سری و تیتروار خیلی از اونا رو عنوان میکنم که طولانی نشه و حوصله‌تون سر نره. فیلم فرانسوی را یا خام پر از صحنه های خشن آدمخواری، جوری که خیلی از تماشاگران توی سینما با آمبولانس راهی بیمارستان شدن موقع اکران. اگر به این سبک فیلم ها علاقه مندید، این فیلم در نوع خودش بهترینه. شب بخیر مامان یا گود نایت مامی، یک فیلم روانشناختی ترسناک از کشور اتریش. فیلم رابطه یک مادر و دوقلوهاش رو تصویر میکنه، ولی این رابطه یک رابطه عادی نیست. مادری که در یک حادثه دچار شوک روانی شده و یکی از پسرهایی که مادر اصلا باهاش حرف نمیزنه. چطور یک آدمی نمیتونه ببینه و نابیناست، ولی از خودش و دزدهایی که اومدن خونش باید محافظت کنه. این داستان فیلم نفس نکشه، ولی داستان به این سادگی نیست. فیلمو باید ببینی و خودت منتظر غافلگیری‌هاش باشی. خیلی سخته که یه فیلمساز بیاد و یه فیلمی بسازه با الهام از فیلم‌های جنگیر، بچه روزماری، تسخیر، بابادوک و درخشش و نتیجه کار هم خوب باشه. ولی فیلم هردیتری یا موروسی این کار رو کرده. رابطه بین یک خانواده چهار نفره که به تازگی مادر بزرگ خانواده مرده و مادر خانواده با کلی مشکلات احساسی و کاری دست و پنجه نرم می‌کنه. فیلم پر از غافلگیری‌های ریز و درشته و همه جنس ترسی هم توش پیدا میشه. ولی مثل خیلی از فیلم‌های خوب دیگه باید کمی حوصله به خرج بدی و فیلم رو تا آخر ببینی. باز هم یک فیلم آخرالزمانی و حمله بیگانگان در فیلم A Quiet Place یا یک مکان ساکت. اما تفاوت بیگانه های این فیلم توی اینه که اونها نمیبینن، یعنی نمیتونن ببینن، ولی به کوچکترین صداها واکنش نشون میدن. داستان وقتی جالبتر میشه که بفهمیم دختر خانواده ناشنواست. فیلم در یک کلام فوق‌العاده است. هم منتقدا خیلی فیلمو دوست داشتن و هم فروش خیلی خوبی داشت. منتقد واشنگتن پست در مورد این فیلم میگه یک مکان ساکت بدون به زبان آوردن کلمه‌ای با صدای بلند سخن میگوید. شماره بعدیشم به زودی اکران میشه که من خودم بی صبرانه منتظرشم. مرد نامرئی، داستان کلاسیک H.G. Wells که در سال 2020 بازسازی شد ولی با داستانی متفاوت. نویسنده و کارگردان فیلم لی ونله. امیدوارم درست و اسمشو گفته باشم. کاری به اسمش نداری، مهم اینه که ایشون نویسنده فیلمنامه اره و انسیدیوس هم بوده. این دوتا فیلم که بیشتر دیده شده کافیه که شما رو ترغیب کنه برای دیدن مرد نامرئی. فیلم بعدی از اون فیلمهاییه که من خودم عاشقشم. یه مادر مجرد که هر شب کابوس تصادف میبینه و در تلاش پسر 6 ساله جامعه گریز خودشو بزرگ کنه و هر شب براش کتاب آقای بابادوک رو میخونه. بله، فیلم بابادوک. باز هم یک فیلم روانشناختی ترسناک. ولی جنس ترس اینجا کاملا متفاوته. در واقع در طول فیلم شما هیچ کدوم از المان‌های کلاسیک ژانر وحشت رو نمی‌بینید. در واقع اصلا چیزی نمی‌بینید که بخواد شما رو بترسونه. ترس حاکم توی فیلم توی ذهن شخصیت هاست و همینه که فیلم رو فوق‌العاده کرده. یعنی ترس تو کل فیلم حاکمه ولی هیچ چیزی به شما نشون نمیده و ترسای به قول معروف جامپ اسکر نداره، به ترسای ناگهانی. کانجورینگ دیگه فکر کنم حرف زدن در مورد کانجورینگ بیمورده. من فرض رو بر این میگیرم که کسی که داره این اپیزود رو گوش میده و تا اینجای اپیزود اومده علاقه‌مند به فیلم ترسناک، و خب کسی هم که فیلم ترسناک دوست داشته باشه تا الان کانجورینگ رو حتما دیده. فقط دوتا نکته رو بگم که اسمهای استفاده شده توی فیلم واقعی هستن. در واقع شخصیت ها همه وجود خارجی دارن و این داستان هم داستان واقعی بوده، ولی نه به این صورتی که توی فیلم میبینیم، یعنی جز به جز اتفاقات فیلم توی واقعیت نیفتاده. آخر فیلم هم ما عروسک آنابل رو میبینیم که بعدن چند تا اسپیناف ازش ساخته شد که اون هم داستانش واقعیه، ولی باز هم نه اون چیزی که توی فیلم آنابل اتفاق میفته. یه سایتی هست که فیلم هایی که ریشه تاریخی دارن و یا واقعی هستن رو بررسی میکنه و عکس شخصیت‌های اصلی رو مقایسه کرده با بازیگرای فیلم. کلاً سایت جالبیه، لینکش رو توی همین اپیزود میذارم که اگر دوست داشتید یه سری بهش بزنید، یه چرخی توش بزنید، سایت باحالیه. تا از کانجورینگ رد نشدیم فیلم انسیدیوس رو هم بهش اشاره بکنیم. انسیدیوس که به فارسی موزی یا توته آمیز ترجمه شده قبل از کانجورینگ ساخته شد، بازم با همکاری جیمز ون و لی ونل. در واقع این اولین فیلمی بود بعد از مدت‌ها که تونست واقعاً تماشاگر رو بترسونه و یه جون تازه‌ای به سینمای وحشت بده. بعد از اون فیلم‌های کانجورینگ، آنابل، نان و سینیستر هم ساخته شدن. توی این فیلم بازم یه خانواده خوشبخت داریم که نقل مکان می‌کنن به یه خونه جدید و از همون اول اتفاقات عجیب و غریب توی خونه میفته. صدای قیش قیش چوب‌های کف زمین، به هم خوردن در و باد و خلاصه همه ی کلاسیک های یک فیلم خونه جن‌زده رو داره. فیلم فضاسازی خوبی داره، موزیک خوبی داره و کلن چند سر و گردن بالاتر از بقیه فیلم هایی مثل آنابل یا نانه. این دوتا فیلم و کاری باشون نداریم، به حال خودشون رها میکنیم و میریم سراغ فیلم سینیستر. یادتونه اول اپیزود در مورد یه تحقیق علمی حرف زدن؟ توی این تحقیق سینیستر یا شوم به عنوان ترسناکترین فیلم تاریخ شناخته شده. ولی چجوری؟ روند کار این تحقیق علمی به چه صورت بوده؟ توی این تحقیق یک جامعه آماری رو که طبیعتاً علاقمند بودن به فیلم ترسناک انتخاب میکنن از سنین مختلف. حدود 120 ساعت فیلم ترسناک رو به اینها نشون میدن. قاعدتاً نه پشت سر هم دیگه. یعنی اگر ما در نظر بگیریم هر فیلمی به طور میانگین 2 ساعت باشه، حدود 60 تا فیلم رو این جامعه آماری میبینه. در حین تماشای این فیلم ها ضربان قلب تماشاگرها اندازه گرفته میشه. میانگین ضربان قلب برای این جامعه آماری و فیلم ها 65 بار در دقیقه بوده. این میزان برای فیلم سینیستر عدد باور نکردنی 86 بوده. و در طول فیلم بیشترین میزان تپش قلبی که بیننده ها تجربه کردن 131 بار در دقیقه بوده. البته اینجا مهم توی این تحقیق همون میانگین بوده که گفتم 86 بار در دقیقه بود. اگر فیلم رو دیده باشید و یا اینکه حالا بعدن ببینید، میبینید که این تحقیق یه جورایی به واقعیت نزدیکه و بیراه هم نمیگه، به خاطر ترسی که توی فیلم همیشه حاضره، به خاطر تعلیقی که توی فیلم هست و حتی ترس‌های ناگهانی یا همون جامپ اسکر‌هایی که توی فیلم تجربه می‌کنیم ما. اما 10 تا فیلم اول این لیست توی این تحقیق به این ترتیبه: سینیستر، اینسیدیوس، کانجورینگ، هرِدیتری، پارانورمال اکتیویتی، ایت فالوز، کانجورینگ 2، بابادوک، دیسنت، ویزیت. 5 تای اول رو بررسی کردیم، حرف زدیم در موردش. فیلم ششم از این لیست ایت فالوزه، یا آن دنبال می‌کند. یکی از فیلم‌های مورد علاقه خودم، در واقع اگر بخوام از بین این 10 تا یکی رو انتخاب بکنم، همین ایت فالوز رو انتخاب می‌کنم. شاید 5-6 بار تا حالا دیده باشم، که خب برای یه فیلم ترسناک خیلیه به نظرم. داستان از این قراره که یک موجودی، یک پدیده‌ای دنبال آدم‌هاست که اونا رو بکشه. و اگر کسی بخواد از دست این پدیده یا موجود یا وجود خلاص بشه، باید با یکی سکس داشته باشه تا به اون منتقلش کنه. این که من میگم پدیده یا موجود یا یک وجود، به خاطر اینه که هر چیز دیگه ای بگم فیلم رو اسپویل کردم. اسم فیلم هم گویای همین قضیه هست. اسم فیلم هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که مثلا اون شخص یا اون چیز یا اون هیولا، خیلی مبهم میگه آن دنبال می‌کند. فیلم به این صورت نیست که از اون اول شما رو بترسونه و کلاً ترس لحظه‌ای زیادی توی فیلم نیست، ولی با این حال همه عناصر فیلم به بهترین شکل کاری میکنن که ترس و استرس توی کل فیلم با شما باشه. موزیک فیلم که اصلا به نظرم فوق‌العاده است و تا مدت‌ها توی ذهن شما میمونه. تصویربرداری، موقعیت‌های توی فیلم و خلاصه همه چی شما رو میترسونه. خلاصه اگر میخواین یه ترس واقعی رو تجربه کنید و تا روزها این ترس دنبال شما بیاد، این فیلم رو از دست ندید. فیلم بعدی که توی اون لیست ضربان قلبی ما رتبه 10 رو داره، فیلم ویزیت. یکم سخته در مورد این فیلم حرف زدن. چرا؟ عرض میکنم خدمتون. کارگردان فیلم ام نایت شایامالانه که حرف زدیم در موردش. یه بدشانسی که شایامالان اوورد این بود که فیلم اولش که حس ششم بود خیلی خوب بود و حتی فیلم بعدیش یعنی نشانه ها اون هم خیلی خوب بود. هر دوتا فیلم به قدری خوب بودن که انتظارات از این کارگردان هندی بالا رفت و طبیعتاً هر فیلمی بسازه با همون شاهکارش مقایسه میشه. حالا فیلم ویزیت رو اگر بخوایم به صورت مستقل بررسی کنیم، فیلم فوق‌العاده‌ایه به نظر من، با وجود ضعف‌هایی که داره. ولی اگر بخوایم مقایسه کنیم با حس ششم، خب طبیعتاً چند لول پایین‌تر قرار می‌گیره. داستان از این قراره که یک خواهر و برادر برای چند وقتی میرن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگشون. اونها هم استقبال خوبی ازشون می‌کنن، از نوه‌هاشون، و همه چی خوبه و همه چی مرتبه. تا اینکه بچه‌ها متوجه میشن انگار این پدر بزرگ و مادر بزرگ یه جای کارشون میلنگه. فیلم خیلی ترسای لحظه‌ای، ترسای ناگهانی نداره و بیشتر حالت تعلیقیه که ایجاد میکنه باعث ترسیدن شما میشه و ترسش هم خوبه واقعا، الکی توی این تحقیق دهم نشده. فیلم ایت و شخصیت پنی وایز. خیلی ها فکر میکنن فیلم بازسازه یک فیلم قدیمیه، ولی فیلم از روی رمان معروف استیون کینگ ساخته شده. فیلم قبلی هم همینطور. فیلم به تنهایی فیلم خوبیه و شما رو میترسونه، ولی اگر بخوایم مقایسه کنیم با کتاب، فیلم نتونسته خیلی وفادار باشه به داستان کتاب و جزئیاتی که توی کتاب هست توی فیلم ما نمیبینیم. کلن سخت کتابی رو بخوایم فیلم بکنیم، ما که نه، فیلم سازا بخوان فیلم بکنن و فیلم خوبی از آب در بیاد. مثلا فیلم های هری پاتر رو من ندیدم هیچ کدوم رو، ولی کسایی که هم فیلم ها رو دیدن و هم کتاب رو خوندن میگن کتابش اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با فیلمش. هالیوود تجربه ناموفق زیاد داشته تو این زمینه، ولی گفتم فیلم ایت به تنهایی اگر کتابش رو بزنیم کنار فیلم بدی نیست. جفت فیلم آخری که بررسی میکنیم و پرونده این اپیزود رو میبندیم فیلم گت اوت و آس هست. فیلم های تحسین شده جردن پیل. فیلم گت اوت قبل از اینکه یه فیلم در ژانر وحشت باشه یه فیلم خوبه. یه فیلم خیلی خوبه در واقع. در حدی که توی مراسم اسکار نامزد 4 جایزه شد و در نهایت هم اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رو گرفت. فیلم داستان یک پسر سیاه پوست آفریقایی امریکاییه که به دیدار خانواده نامزد سفید پوستش میره. طبق معمول اولش همه چیز طبیعیه و حتی خانواده دختر خیلی خوب استقبال میکنن از پسر و همه چی اوکیه. ولی در ادامه پسر متوجه یک رفتارهایی میشه و در واقع فیلم نجات پرستی رو بهونه‌ای کرده برای به تصویر کشیدن ترس. کلن با یکی از متفاوت ترین فیلم های ژانر وحشت طرف هستیم که خبری از زامبی و هیولا و روح و جن و خون و خونریزی و اینجور چیزها نیست. گفتم قبل از اینکه فیلم ترسناک خوبی باشه یا فیلم خوبی در ژانر وحشت باشه کلن فیلم خوبیه. فیلم آس یا ما هم دقیقا مثل فیلم قبلی جردن پیل کلن فیلم متفاوتیه توی ژانر وحشت. یا حتی میتونیم بگیم یه تریلر ترسناکه. این فیلم شما رو با تعلیقش میترسونه، با موزیکش میترسونه، با موقعیت‌هاش میترسونه و در نهایت به جای اینکه به سوالی پاسخ بده، شما رو وادار به فکر کردن میکنه. شما رو وادار میکنه که به هیولای درون خودتون فکر کنید، به اینکه خود شما چقدر میتونید ترسناک باشید. ترسناکتر از هر هیولا یا زامبی یا روح دیگه ای. البته فیلم خیلی پیچیدگی های دیگه ای داره که برای اینکه اسپویلش نکنم داستان رو، پیشنهاد میکنم خودتون برید فیلم رو ببینید اگر تا حالا ندیدین. خیلی فیلم های دیگه ای هستن که شاید میشد توی لیست ما قرار بگیرن، مثل فیلم زیر پوست یا It Comes at Night, The Invitation, Jaws Game, Funny Games و خیلی فیلم های دیگه. ولی من سعی کردم بهترین ها رو به صورت خیلی خلاصه معرفی کنم و بهتون قول میدم اگر خوره فیلم های ترسناک باشید از دیدن هیچ کدوم از این فیلم ها پشیمون نخواهید شد. ما رو توی صفحات اجتماعی و کانال تلگرام دنبال کنید، مخصوصا اگر موزیک های استفاده شده توی هر اپیزود رو میخواین دانلود کنید به کانال تلگرام پادکست مراجعه کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و اگر موضوع خاصی رو بهش علاقه دارید حتما برای ما بنویسید تا یک پرونده براش درست کنید. خوب باشید، خدا نگهدار. And I might just chill, but I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. In zone, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the
fat crispy. $5 bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homies nag me to take the dank out of the bag.